نتایجی به دست می آید که قبلاً تصورش را هم نمی کرد. دکتر طیبی رهنی، استاد دانشگاه شریف، توضیح می دهند.
همینطور که رفتن به هوا و امکان حرکت در هوا میتونه خیلی استفاده داشته باشه، حتما استفاده های مشابه و حتی خیلی گسترده تر رو ما در فضا هم داریم. خب بدیهی است وقتی شما از ارتفاع خیلی بالاتر بتونید مثلا عکس برداری بکنین، این عکس ها میتونه جامعه تر و کامل تر باشه و استفاده گسترده تری داشته باشه. امروزه استفاده بشر از فضا خیلی خیلی زیاد شده، یعنی در هر زمینه که تقریبا فکرشو بکنی الان از فضا استفاده میشه. یکی از به عنوان مثال نکاتی که در اطراف فضا خیلی قابل توجه هست این هست که در اون ارتفاعی بالا اثر ثقل تقریبا قابل صرف نظر کردن هست. پس شما حسابشو بکنین که میرین در فضایی که دیگه جو بالای حدود 100 کیلومتر وزنی وجود نداره، هرچی اونجا هست معلق در هوا. هوا که چه از کنم، فضا بهتره بگم. اینم عرض کنم وقتی شما از جو خارج میشین تعداد مولکول های هوا خیلی کم میشن و از یه ارتفاع بالاتر دیگه به صفر میرسن، یعنی همون حول و حوش مثلا 100 کیلومتر و یه خورده پایین تر رو بهش هوای رقیق میگن. یعنی ما از رقیق رو هم پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به فضایی که تقریبا مولکولی از هوا درش وجود نداره.
علم هوافضا در حال حاضر در زندگی روزمره افراد تأثیر بسزایی گذاشتند. از جی پی اس های نصب شده روی موبایل که تبدیل به نقشه شدند و برای ما موقعیت یابی را انجام می دهند گرفته تا مباحث مهمتری مانند کشاورزی، نیرو، مدیریت بلایا، محیط زیست، بحث نفت و گاز و خدمات شهری و روستایی. دکتر مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی:
امروز ماهواره توسعه و رفاه اجتماعی کشورها نقش بسزایی داره. یعنی امروز ماهواره شما میبینید تو شبکه نوآوری چه نقش موثری داره. از همین حمل و نقل اینترنتی نگاه بکنید، این از طریق شبکه‌های نوآوری شما مبدا و مقصد رو انتخاب میکنید. یا امروز تمام ارتباطات دریایی، شبکه نوآوری، شبکه ارتباطات دریایی از طریق ماهواره هستش. یا اینکه همین تو شبکه هواپیمایی، شبکه نوآوری و ارتباطات هوایی هم از طریق ماهواره هستش. و امروزه هدایت هواپیما پهپادها از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای صورت می‌گیره. از اون طرف ما همچه تو شبکه‌های تو حوزه نوآوری، تو حوزه سنجش از دور که ما امروزه از طریق ماهواره می‌توانیم اطلاعات بسیار ارزشمندی برای مدیران تصمیم‌گیر کشور در عرصه‌های کشاورزی، تو عرصه‌های چالش‌های زیست محیطی، تو حوزه‌های مدیریت آب اطلاعات در اختیار قرار بدیم. امروز داده‌های ماهواره‌ای تو حوزه سنجشی میتونه اقتصاد کشاورزی ما رو متحول کنه. ما تقریبا یکی از اقتصاد غالب کشورمون اقتصاد کشاورزی، بیش از 16 میلیون هکتار زمین کشاورزی تو کشورمون وجود داره که این داده ها میتونه باعث افزایش بهره‌وری این صنعت، کاهش هزینه این صنعت بشه. و حوزه بعد ما تو حوزه مخابراتی هم سعی داریم میکنیم که با ارائه کسب و کارهای این حوزه هم بتوانیم اقتصاد این بخش رو فعال کنیم. یعنی ما اعتقاد داریم بتوانیم سازمان فضایی بازار این بخش رو توسعه بده. شما همواره تاکید داشتیم که از چالش‌های جدی بخش فضاییمون نبود مشتری پروقرص این حوزه است. تلاش داریم میکنیم با ترویج کاربردهای فناوری ماهواره تو زندگی روزمره مردم، تو کسب و کارهای مردم بتونیم کسب و کارهای این حوزه رو فعال بکنیم.
زلزله سرپل ذهاب را یادتان هست؟ آن روزهای سخت، آن ناله های مردم ایران، آن روزها همه درگیر کمک به زلزله زدگان بودند. گروهی پول جمع کردند، گروهی راهی منطقه شدند تا آدمها را از زیر آوار در بیاورند و گروهی هم دوربین به دست این خدمات را ضبط می کردند.
زیر ساخت های همچون شبکه آب و برق و گاز نیز تخریب شده و شرایط زندگی برای حادثه دیدگان بسیار سخت شده است. علاوه بر بیشتر روستاها، هنوز بخشی از شهرهای سرپلزا و قصر شیرین فاقد آب و برق هستند.
برق محلات ترک قطعه، جایی که برق دینیمه حاتیم و پریز نان و زدهش بعضی مغازه دارین محبت کردن، استفاده که ملی شارژ گوشی هانمون برق تماسی که داشتیم.
جمعیت کرد قومان و ایلام و کرماشات تیره آمدنی دن.
سه روز زرزره حاتیه، سه شویش آمان قطعه، دوش آو وست بیا ولولینه. وقتی شم آب و قانون معروف وست بیا یه وضعیت آو شرب مصرفی مانه.
اما اینجا در سازمان فضایی کشور گروهی هم بودند که به زلزله کمک کردند. کمک آنها در داخل کشور چندان دیده نشد، اما در مجامع بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفت. دکتر صادقی، معاون سازمان فضایی کشور، توضیح می دهد.
یا ما از داده های ماهواره مختلفی در سطح کشور استفاده میکنیم، در مرکز فضای ماهداشت اینها رو دریافت میکنیم، مورد تحلیل قرار میدیم برای پدیده های مختلف. مثلا زلزله کرمانشاه ما یه تجربه خوبی داشتیم، انشاءالله که بلای طبیعی مشابه آنچه که در کرمانشاه اتفاق افتاد در سر پل ذهاب نداشته باشیم، ولی فناوری فضایی خیلی به درد ما خورد. در اون حوزه از داده های ماهواره استفاده کردیم برای ارزیابی میزان تخریب در شهر سر پل ذهاب، در قصر شیرین و روستاهایی که در حاشیه این مناطق وجود داشت. به عنوان یک تجربه موفق در سایت آژانس فضای اروپا این اطلاع رسانی شد که کشورهای دیگر اگر بخوان ببینن در زمینه فناوری فضایی و سنجش از دور در حوزه زلزله چه کاری انجام میده، به عنوان یک ریفرنس میتونن از این بسیار تحلیل ها و نقشه هایی که ما استفاده کردیم و تولید کردیم بیان بهره بگیرن.
رشته هوافضا حالا در کشور ما کاملا عملیاتی شده و نتایج مثبت خودش را در زندگی مردم نشان داده است. فناوری که همه توانش روی دوش مهندسان ایرانی است. برای یافتن اثر این علم بر زندگیمان لازم نیست زیاد جستجو کنیم. حتی فعالیت‌های روزمره ما درگیر با این علم است. صحبت‌های دکتر صادقی، معاون سازمان فضای کشور را بشنوید.
یکی از کاربران عمده خدمات ماهواره‌های مخابراتی در ایران بانک‌ها هستند. شما اگر از کارت شتابتون استفاده میکنید، سراغ دستگاه ATM میرید و پولی رو حواله میکنید یا وجهی رو میگیرید، بلافاصله این انتقال مالی داره اتفاق میفته، از یک بستر مخابراتی دارین استفاده میکنید که این بستر مخابراتی هم فیبر نوریست هم مخابرات ماهواره‌ای. ATM هایی که به صورت مستقل در فروشگاه های بزرگ در سطح کشور هستن عموما دارن از مخابرات ماهواره‌ای استفاده میکنن. نزدیک به 1300 جایگاه سوخت که در سطح کشور پراکنده هستن، اینها به صورت اولیه، یعنی بدون اینکه از حتی فیبر نوری هم داشته باشن، دارن از مخابرات ماهواره‌ای استفاده میکنن. تمام شبکه لرزه‌نگاری کشورشون عموما اینها در مناطقی هستن که صعب العبوره، در حاشیه گسلا هستن، در مناطق دورافتاده هستن و بستر ارتباطی و مخابراتی دیگری ندارن، دارن از شبکه‌های ماهواره استفاده میکنن که بلافاصله که دستگاه لرزه‌نگار داده لرزه پوسته زمین و حرکات پوسته زمین رو مشاهده میکنه، بلافاصله این رو به مراکز در مرکز لرزه‌نگاری کشور و پژوهشگاه زلزله منتقل میکنه. یا 1500 روستایی که در سطح کشور پراکندن در مناطق صعب العبور، در استان کرمان، در استان فارس، در زاگرس پراکنده هستند، اینها از مخابرات ماهواره‌ای روستایی داره استفاده میکنه که بتونه ارتباطات موبایل خودش رو داشته باشه. اتفاقی که میفته، روستایی یک موبایل ساده که همه ماها داریم داره استفاده میکنه، از طریق یک آنتن موبایلی که شرکت اپراتور موبایل اون رو در روستای خودش گذاشته در تماس هست به اون آنتن موبایل، و اون آنتن موبایل به یک ترمینال بیسد یا یک پایانه ماهواره‌ای متصل هست، ارتباط روستایی رو به سطح کل کشور میتونه توضیح بکنه. میخوام اشاره بکنم تو مخابرات ماهواره‌ای در زندگی خیلی از ماها هست، همونایی که خودرو دارن، همونایی که کارت شتاب دارن، اونهایی که نزدیک به 200,000 نفر هموطنان ما که در روستاهای صعب العبور هستن، اونهایی که در حوزه زلزله دارن کارهای مطالعاتی انجام میدن، از مخابرات ماهواره استفاده میکنن، مجدد عموم مردم که علاقمند هستن از هواشناسی استفاده بکنن، و جایی که تخصصی هست مثل فرودگاه‌های کشور، مثل شبکه ریلی کشور، شبکه جاده کشور که دارن آلارم میدن بابت اطلاعات هواشناسی، سازمان مدیریت بحران، وزارت جهاد کشاورزی، اینا کاربران عمده ما هستن در حوزه سنجش از دور، هم گاورمنت و دولت هستن هم مردم هستن.
این رشته تخصصی چه موقع در ایران رشد کرده و ما اگر خواسته باشیم درباره دانش هوافضا صحبت کنیم چقدر باید به عقب برگردیم؟ این سوال را از دکتر طیبی رهنی، استاد رشته هوافضا در دانشگاه شریف پرسیدیم که سالها در دانشگاه تگزاس آمریکا این علم را آموخته و بعدها جزو پیشروان این رشته در ایران شده است. دکتر به 40 سال قبل رفت.
عمدتاً فعالیت هوافضایی کشور ما بعد از انقلاب اسلامی ایران، یعنی حدود 40 سال پیش شروع شده. قبل از اون خیلی تک و توک فعالیت‌های بوده، بیشتر هم چیزی نبوده که مثلا ما ایرانی ها توش خیلی نقش مهم می داشته باشیم. شاید ما اپراتورهایی بودیم برای وسیله هایی که بعضاً به ایران می اومد، مثل بعض از هواپیماها که در ایران خریداری می شد و مردم باش مسافرت می کردن، خیلی محدود و خیلی کم، ولی به هر حال در اونها ما خودمون از نظر علمی حرفی برای گفتن نداشتیم، اپراتور بودیم، یاد گرفتیم چجوری با این وسیله ها کار بکنیم، وسیله چجوری کار میکنن، از نظر علمی چه بحثای علمی پشتش هستی چه اطلاعاتی نداشتیم. اینا همه الحمدلله عمدتا میشه با بیش از 90% اونها بعد از انقلاب شروع شده. قبل از انقلاب در سال حدود 1354 در یکی از دانشگاه‌های ایران، دانشگاه علم و صنعت، دوره مهندسی هوافضا شروع میشه، دانشجوهای گرفته میشن، ولی بعد از مدتی کوتاه این دوره تعطیل میشه. حالا دلیلش دقیقا مشخص نیست، ولی احتمال داره به هر حال بعدها متوجه میشن که ظاهرا اجازه هر زمینه‌ای رو هم شاید ندارن. من تنها دلیلی که پیدا کردم این شاید باشه. و بعد از یکی دو سال این دوره تعطیل میشه و دانشجوهاشون مجبور میشن که تغییر رشته بدن به رشته مهندسی مکانیک. از نظر آموزشی این یکی از فعالیتایی بوده که بوده. از اون طرف در دانشکده صنعت هواپیمای کشوری که در مجموعه فرودگاه مهرآباد هست، در اونجا هم فعالیتایی بوده در زمینهای مختلف هوانوردی، ولی نه خیلی علمی، باز بیشتر زمینهاشون یا اپریشنال یا راهبردی بوده که بتونن با وسیله‌های مختلف آشنا بشن. یه مقدارم در رابطه تعمیر و نگهداری دوره‌های به اینها تدریس می‌شده. که تمام این زمین‌ها بعد از انقلاب بعد علمیش هم مطرح شده. از نظر تحقیقاتی هم تقریباً تا قبل از انقلاب ما فعالیت‌هامون صفر بوده تا اونجایی که من اطلاع دارم. ولی الحمدلله وقتی که ما صحبت از استقلال و بحث اقتدار ملی مطرح شده، یکی از زمینه‌هایی که بهش خیلی توجه شده، حالا هم از بعد آموزشی هم از بعد پژوهشی، بحث هوافضا بوده که تقریبا میشه گفت که تمام زمینه‌هایی که مرتبط با هوافضا هست رو در این 40 سال گذشته ما وارد شدیم، هم در آموزش هم در پژوهش، و الحمدلله نتیجه‌ش هم این هست که به هر حال یکی از کشورهای مقتدر نه تنها منطقه بلکه در کل سطح دنیا هستیم. الان الحمدلله در این حالی که دیر شروع کردیم در این زمینه خیلی مهم، فعالیت خیلی مهم و گسترده انجام شده و امید است که در آینده هم این فعالیت ها با کمک جوانان خیلی با استعداد و باهوشی که در کشور داریم ادامه پیدا کنه و بتونیم انشاءالله به رتبه های خیلی بالاتر در آینده برسیم.
اما تصور درباره این علم پیشرفته در سالهای دهه 60 بسیار سخت است. تا تصور کنید شرایط جنگی کشور که ما در تحریم هستیم و برای نیازهای ابتدایی مردم و حتی تجهیزات جنگی بسیار دچار مشکل هستیم. در این دوره روحیه وطن دوستی و شعار ما می توانیم همه جامعه را فرا گرفته بود. برخی مهندس‌های ایرانی هم می‌خواستند کاری برای کشور بکنند. دکتر طیبی با دوستانش تصمیم گرفتند این دانش را گسترش دهند. اما قابل تصور است که برخی به آنها خندیده باشند. دکتر طیبی که اکنون استاد دانشگاه شریف است همین موضوع را تایید کردند.
یادم هست همون اوایل انقلاب که من سال 62 اومده بودم ایران با رتبه فوق لیسانس و فعالیت‌هایی رو شروع کرده بودیم که بتونیم هوافضا رو استارتشو بزنیم. خیلی از دوستان خودمون که اتفاقا شاید در مقاطع بالا هم تحصیل کرده بودند یه جورایی ما رو مسخره می‌کردن، گفتن ما تو ایران سوزن هم نمیتونیم بسازیم، شما بحث هواپیما و نمیدونم این که ما بتونیم در آینده نه چندان دور طراح هواپیما و موشک و غیره بشیم. یعنی یه جوری با ما صحبت میکرد که شما بی خودی دارین وقت خودتون تلف میکنید.
به خود باوری نرسیده
بود. نرسیده بود. ولی خب الحمدلله این روحیه رو بالاخره انقلاب در اکثر جوونا ایجاد کرد و طوری شد که دیگه مثلا صحبت‌های امام خمینی طوری بود که دیگه مردم من فکر کنم اکثرا ذهنشون این بود که ما هم میتونیم اگر تلاش بکنیم. و این فکر اگه نبود خب هیچ کار نمیتونسته بکنه و همین فکر باعث بود که الحمدلله ایران بتونه در سطح دنیا تو این زمینه های خیلی مهمی مثل هسته‌ای و حوافظا مطرح بشه.
این روند ترکیب علم و اراده بالاخره جواب داد. یک نسل از اساتید دانشگاه‌های ایران سختی را به جان خریدند و از نقطه صفر آجرهای این ساختمان هوافضا را نصب کردند تا امروز ما به آن افتخار کنیم. دکتر مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی کشور:
ما تو ابتدای انقلاب از یک کشور فاقد دانش و فناوری فضایی خوشبختانه امروز به سطحی رسیدیم که جز 11 کشور اول دنیا هستیم که صاحب چرخه کامل فناوری فضایی هستند. ورود دانشگاهمون تو دهه 60 تو حوزه هوافضا بود که خوشبختانه ما تو حوزه تربیت نیروی انسانی، ایجاد مراکز تحقیقاتی، کارهای بسیار ارزشمندی صورت گرفته. ما امروزه بیش از 30 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در حوزه هوافضا فعال هستند. بیش از 20,000 دانشجو و فارغ التحصیل در این حوزه داریم. خوشبختانه دانشگاهمون تو تمام چرخه ارزش فناوری فضایی ورود پیدا کردن، چه تو بخش بالادست ساخت و طراحی و ساخت ماهواره‌ها و سیستم تجهیزات دریافت و ایستگاه‌های زمینی و چه در راستای پردازش و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای. خوشبختانه ما در کل زنجیره ارزش دانشجو هستیم. خوشبختانه امروز ما به رتبه اول علمی حوزه فضایی در منطقه هستیم. به عبارتی ما دارای یک اقتدار علمی در عرصه فضا هستیم.
حالا ایران با انبوهی از تولیدات هوا فضا می تواند در دنیا قدرت خود را به رخ بکشد. نام ماهواره های ایرانی در بسیاری از نهادهای بین الملل ثبت شده است. این همه افتخار با تلاش افرادی صورت گرفته که در آزمایشگاه ها و کتابخانه ها سالها درس خواندند بدون آن که خیلی ها بفهمند آنها چه می کنند. اما امروز باعث افتخار ما شدند و نشان دادند تا رسیدن به قله‌های دانش راهی نیست. به امید روزی که علم در ایران نتایج شیرین خود را در زندگی روزمره ما بیشتر نشان دهد، روزی که چندان دور نیست و ما می توانیم افتخار کنیم که ایرانی هستیم و همه دنیا هم قدرت علمی ما را باور کنند. به امید آن روز.
شب بر شما خوش باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. در این لحظه برنامه روشنا تقدیم به شما خواهد شد. تفسیر آیه 9 تا 14 از سوره مبارکه نحل.
ما از خدای گم شده ایم، او به جفت جوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به حال بوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. از اول قرآن که شروع کردیم، آیه به آیه، هر آیه چند دقیقه تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی گفتیم به جزء 14 سوره نحل و الان آیه 9 هستیم. آیه رو بشنوید.
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين.
بر خداست که راه میانه و راه مستقیم را به مردم نشون بده. خدا واجب کرده بر خودش که هدایت کنه مردم. ان علینا للهدى، بر ما مثل علی الله رزقها، خدا واجب کرده که رزق مردم بده، بر رزق مردم را بر خودش واجب کرده، هدایت مردم را بر خودش واجب کرده. و علی الله قصد السبیل، خب قصد به معنای اعتدال، میان رویه. قصد السبیل این راه میانه، راه مستقیم که لقمان هم به فرزندش میگه وقصد فی مشیک، یعنی میانه رو، نه تند نه کند. و علی الله قصد السبیل، بر خداست که راه اعتدال و میانه، راهی که دور از افراط و تفریطه، بر مردم باز کند. و منها جائر، برخی از آن راه ها منحرف است. اونی که خدا تعیین میکند، خداوند راه حق رو نشون میده، ولی بعضی راه ها انحرافیه، او راه انحرافی دیگه از خدا نیست، این خود ما هست که به خاطر پیروی از هوا و هوس ها دنبال کج میریم. و منها جائر، بعضی از راه ها انحرافه. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا بخواد همه مردم رو هدایت میکنه، ولی خدا نمیخواد که با زور هدایت کنن. خدا خواسته که مردم آزاد باشن. من شاء فلیؤمن، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی نمیخواد کافر بشه. بارها تو قرآن داریم، چند بار تو قرآن فرمانده که مگر بخوام مردم با زور همه رو هدایت میکنن، اما ارزش نداره. ما گاو نیستیم که بخوام یا نخوام شیر بدیم، زنبور نیستیم که بخوام یا نخوام عسل بدیم، انسانیم، نه گاو نه زنبور. خدا انسان آفریده، انسان این اختیار داره با اراده خودش راه انتخاب کنه. اگر همه مردم با زور خوب باشن که میشه زنبور عسل، زنبور عسل اختیار نداره، باید عسل بسته، دست خودش نیست. خب پس اگر گروهی از مردم منحرف میشن، فکر نکنید که اینها بر خدا غالب شدن، نه، اصلا خدا خواسته که اینها آزاد باشن. حالا آیه 9 تمام، بریم آیه 10.
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون.
خداوند، گفتیم سوره نحل حدود 50 تا نعمته، از نعمتهای اون مادی گرفته مثل اسب و گاو و شتر و شیر و آب و تا نعمت‌های معنوی مثل هدایت خدا که آیه قبل بود و علی الله قصد السبیل، یعنی در کنار نعمت‌های مادی راه مستقیم به شما هدایت کردیم، انبیا فرستادیم، کتاب، یعنی نعمت‌های مادی و معنوی. باز رفتیم سراغ نعمت‌های مادی. هو الذی انزل من السماء ماء، خداوند برای شما از آسمان آبی فرستاد، منه شراب که نوشیدنی شما از اون آبه، و منه شجر، گیاهانی هم که چارپایان خود را در اون میچرونید از آنه، و منه شجرون فیه تسیمون. تسیمون از اسامه معنی چروندن حیوان در عرفزاره. شجر در عربی به هم بوته میگن هم به درخت میگن. شجر فقط معنی درخت نیست، ولی قرآن میگه که شجرت هم من یقتین، یقتین می کدو، درخت کدو، وان که کدو که درخت نیست، بوته است. در قرآن شجر را هم به درخت میگن هم به بوته. باران فرستادیم که از این باران نوشجون کنید، و از این باران گیاهانی که درش میچرونید، حیوان میچرونید، قرار داد. خب نزول باران تصادفی نیست، با اراده خداست. هو الذی انزله، یعنی قطرات باران حساب و کتاب داره. هو الذی، حتی روایت داریم هر سال قطرات باران یه اندازه نازل میشه، منتها ممکن است به اراده خدا جاش عوض بشه. به خاطر بعضی از خلافکاری ما خداوند اراده میکنه ابر به جای دیگه بباره. نزول باران تصادفی نیست. هو الذی انزله، نزول باران بر اساس بهره‌مندی انسان است. میفرماید من از سماء ما لکم، لکم یعنی در باران هم منافع شما، یعنی شما محور هستید، انسان محور هستیه. لکم، لکم تو قرآن زیاده. خلق لکم، سخر لکم، متاع لکم، یعنی ابر و باد و خورشید مال شماست، یعنی محور بهره‌گیری در هستی بشره. از یک آب انسان، گیاه، حیوان همه بهره‌مند میشه، منه شراب و منه شجر. خیلی خوب، آیه 11 چی میگه؟
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
خداوند به وسیله همین آب، ينبت لكم، میرویاند برای شما چی؟ زرع، کشتزار، زیتون، نخیل، درختان خرما، اعناب، درختان انگور، و من کل ثمرات، از هر نوع میوه‌ای می‌رویاند. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، برای کسانی که می‌اندیشند نشانه‌های روشنه. یک باران میاد، این یک باران تبدیل میشه به چند چیز: میوه شیرین شیرین، خرما، میوه ترش ترش، لیمو ترش، میوه ترش شیرین، پرتقال و انار. یون بتلکم به زرع، در میوه‌ها اول زرع رو گفته، کشتار، چون غذای اصلی ما که بدون اون زندگی مشکل میشه اصل گندمه. بعد میوه ها هم درجه بندی داره: زیتون، خورما، انگور. چرا اسم این ستار برده؟ الان هم غذاشناسان میگن تو تمام میوه ها و غذاها هیچ میوه ای به اندازه زیتون و خورما و انگور خاصیت و برکت و آثار خوب نداره، یعنی کمتر میوه ای به اندازه این ست میوه برکت داره. خب رویاندن کار خداست، نه کشاورز. یون به تو لکم، خدا اینو می رویانه. در جای دیگه هم قرآن میگه، میگه انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما زارع شما هستید یا ما، شما دون می پاشید، این من هستم که سبزش میکنم. رویاندن کار خداست. خب انواع گیاه ها و درخت ها و میوه ها برای انسان آفریده شده. بعد هم فرماد که این محصولات و ثمرات عبورگاه هم توقفگاه نیست. اگر ما انگورهای مختلف، ده ها رقم انگور، ده ها رقم خرما، اگر من را فردم به خاطر چی؟ به خاطری که لآیتن لقوم یتفکرون، نه که فقط بخوریم که نگاه کنیم، زمینی که از اینا استفاده میکنیم فکر کنیم، قدرت خدا رو ببینیم. یعنی این میوه ها فقط برای اینکه شکم سیر بشه، بخوریم و فکر کنیم، بخوریم و بیاندیشیم. خب دیدن و دانستن هم کافی نیست، تفکر و تدبر لازمه. لقوم یتفکرون، آدم میدونه فکر، ولی فکر نمی کنه. دقت کنیم، یه خود این میوه رو همتون نگاش کنیم. فلینظر الانسان الی طعامه، به این نگاه کنیم از چی ترکیب شده، چند درصدش روغنه، چند درصدش قنده، چند درصدش نشاسته، چند درصد، چند درصد، به چند درصد کجا تنظیم شده؟ خاک تنظیم کرده اینو؟ من تنظیم کردم یا شما، یا خاک، یا آب؟ چه دستی تو کاره که این درصد رو حساب میکنه؟ چطور هر چیزی چند درصدشو میگه یه کسی عاقلی باید باشه که این چند درصد رو تنظیم کنه؟ این همه میوه میاد و میره دون استفاده میکنیم، چند درصدش هم دقیقه و حسابگر نمیخواد، چیزای دیگه درصداش حسابگر میخواد، این هستیه و این نوها در